أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب در مقدم توفیق داشتیم به این دو تا موضوع توجه بکنیم که ما در زندگانی امام صادق علیه السلام اون مقداری که به ما رسیده از اون چه انشالله برداشت عملی بکنیم و از اون طرف نسبت به زمانه غیبت امام زمان علیه السلام به لحاظ باز اون کاری که می توانیم انجام بدهیم انشالله چه بهره‌ای ببریم که در عمل و در زندگیمون اثرگذار باشه. دیشب اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که بالاخره آدم خاطرات هر کسی رو دنبال کنه، زندگی نامه هر کسی رو بخواند، تاریخ هر قوم و ملتی رو در واقع دنبال کنه بخونه، گویی که با اونها داره زندگی میکنه و اون اتفاقاتی که اونجا افتاده رو انگار که از بالا داره میبینه و خیلی از در واقع منافع و فواید و آثاری که مترتب این مطالعه است نصیبش میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که پسرم اگه این کارو بکنی در واقع گویی که با اونها زندگی کردی، گویی که از اونها بودی. درسته؟ لذا اگر من زندگانی اهل بیت علیهم السلام را بخوانم به صورت مستمر در زندگی، یعنی قرار شد از دیشب شروع کنیم، قرار شد از کم شروع کنیم، قرار شد از چند خط نیم صفحه شروع کنیم، از 5 دقیقه شروع کنیم، من اگر با ائمه علیهم السلام ارتباط این گونه داشته باشم که تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو بخوانم، مرور بکنم، این با یک بارم تموم نمیشه. یعنی تاریخ اهل بیت هیچ وقت کهنه نمیشه. حالا بفرضم شما اصلا بنا بذارید که تکراری نخونید، تا 100 سالگی هم بخونید بازم مطلب تازه هست، بفرض دارم میگم. ولی نتیجه این مطالعه این میشه که بعد 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه من احساس میکنم توی خانواده من امام علیه السلام یه تعریفی داره، احساس میکنم که من در میان اهل بیت علیهم السلام یه جایگاهی دارم، نه اینکه بخوام برای خودم شأن درست بکنم. یعنی احساس میکنم، مثالی که زدیم خدمتتون، من در اون محله‌ای که زندگی میکنم نانوای اون محله رو میبینم، میشناسم، اونایی که مسجد میان سبزی فروش رو میشناسم، رفتگر رو صبح میبینم میشناسم و و و. درسته؟ بلا تشبیه از کسایی که توی زندگی من وجود دارن ائمه علیهم السلام هستند. عرض شد این قضیه رو ما خودمون طراحی نکردیم، ولی امام زمان علیه السلام بر ما به گونه‌ای رقم زدن که با امام حسین علیه السلام اینجوری زندگی میکنیم دیگه. تقریبا همه محرم اینطوری هستند، محرم سفر اینطوری هستند. حالا اگه این در طول سالم دوام داشته باشه دیگه طرف نسبت به سید الشهدا علیه السلام حالش حال متفاوتیه. توجه فرمودین؟ در واقع این یه راهکار بود، این یه گفتگوی نبود بگیم عجب چه بحثی، حالا خوب یا بد، یا سوال داریم نداریم، نه چه گیری، اصلا اینا رو یه دقیقه ولش کنید. ما قرار شد از این به بعد، ببخشید یا صاحب الزمان، ببخشید از اهل بیت عذرخواهی میکنیم، قرار شد یه جوری زندگی کنیم که اهل بیت هم تو زندگی ما باشن. به قول اون کسی که خدا بهش معرفت داده بود گفت یا برو خونه امام زندگی کن، یا امام علیه السلام بیار تو خونت زندگی کن. یکی از اعضای زندگی من باید امامم باشه. یه روز دلت با امام حسین، یه روز با امام صادق، یه روز با امام سجاد، یه روز با امیرالمومنین، هیچ مشکلی هم نداریم. اون خانواده که به هم حسادت نمیورزن که، یا با هر یک از اصحاب اونها، اولاد اونها، کسانی که وابستن به اونها. این در واقع اون چیزی است که به من رنگ شیعی میبخشد، اون چیزی است که زندگی منو عوض میکنه، منم میشم جزء اونها، اخلاقم عوض میشه، صبور میشم، شاکر میشم و الی آخر. امشب دومی راهکار رو عرض بکنم من خدمتتون. راهکار رو از اینجا میخوام نتیجه بگیرم. زمان امام صادق علیه السلام چه اتفاقی افتاده؟ زمان امام باقر علیه السلام چه اتفاقی افتاده؟ کسانی که با تاریخ اجمالاً آشنایی دارن اینو میدانن که از بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اون اتفاقی که افتاد در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، داستان سقیفه، اصلا قضیه این شد که مردم یه دین متفاوت نسبت به دین رسول خدا، یه اخلاق متفاوت نسبت به اون اخلاق، یه عقیده متفاوت نسبت به اون عقیده، یک انسانیت متفاوت نسبت به اون انسانیت. چرا میگم انسانیت متفاوت؟ ببینید سید الشهدا علیه السلام سال 61 هجری میگن بابا اصلا دین رو یه دقیقه ولش کنید، ان لم یکن لکم دینون، اصلا دین ولش کنید، آدم باشین، آدمیت عوض شد. خب جنگیدن یه رسمی داشت، درسته؟ همه اینا عوض شد. حالا شما میگین بابا یه قوم خشنن دیگه، قسی القلبن. موضوع این نیست، موضوع اینه که یتقربون به خدا، تقرب میجستن به دم الحسین علیه السلام، این شده بود دین. دقت میفرمایید؟ یعنی غارت کردن اهل بیت علیهم السلام، به اسیری گرفتنشون شده بود یه واجب شرعی، شده بود یه چیزی که خلفای پیشین عمل میکردن. بارها اینا رو تکرار کردن، اونا گفتن ما رفتاری رو میکنیم که خلیفه دوم انجام داده، باید به همون شیوه عمل کنیم. این شد دین. دینی که بعد 25 سال امیرالمؤمنین علیه السلام میخوان دو تا از احکامی که واضح بود زمان رسول خدا چگونه بود و زمان خلفا برگشت و حرام شد، حضرت گفتن میخوان برگردونم سر جای اولش، بشه همونی که زمان رسول خدا بود، شما یادتونه. گفتن محاله، محاله، وا عمرا، چیزی که عمر قرار داده نمیشه عوض بشه، برگرده به زمان رسول خدا. ببینید این شد جامعه اسلامی، درسته؟ خب توی این شرایط مردم دارن زندگی میکنن. شما فکر میکنید مردم مسلمان سه گروه میشن؟ این سه گروه همواره ما داریم، تو قرآن داریم، تو روایت هم داریم. ببینید یه عده بنای بر حکومت دارن، بنای بر حاکمیت دارن، بنای بر این دارن که اهل بیت علیهم السلام رو ظلم کنن، حقشون رو در واقع به اونها ندن. اینا دیگه ملأ قومن، طاغوتن، فرعونن، هرچی. یه عده مردم عوام الناسن، حالا بستگی به این که باد به کدوم ور بوزه، چه تهدیدی باشه، چه تطمیعی باشه، بخشی از اینها میرن اونور، بخشی میرن اونور، بخشی زودتر میرن، بخشی دیرتر میرن، بخشی زودتر از جناب مسلم دور شدن، بخشی دیرتر دور شدن، ولی برخلاف تو این طیفن دیگه، بسته به این که امتحان خدا چگونه باشد، ماندگاری اینا متفاوته. امتحان خدا سخت باشه، قربالو بگیره، محکم تکون بده، همه داغونن، ملایم تکون بده، چهار تا میمونن توش. اینا مردم میانن. یه عده شیعیان اهل بیت علیهم السلام اینا دست بر نمیدارن، میان میگن ما 70 جان داشته باشیم، ما رو زنده کنن، دوباره در راه شما ما جان میدهیم، 70 بار این کار رو بکنن، جان ما در اختیار شما، دست از شما بر نمیداریم. این هم لطف خداست به اونها، درست شد؟ یه دم اینجوری پا به قرصن، هیچ رقم تکون نمیخورن، این هم تاریخ نشون داده، درسته؟ اینایی که میانیان، اینا دینشون از کجا میگیرن؟ اینا همون دینی دارن که حکام دارن. حجشون چجوریه؟ اونی که حکام میگن. بین الان توی سعودی وقتی میخواد حج به جای آورده شود، کسی میتونه بگه آقا ماه یه روز پس و پیش عرفه متفاوته، ما میخوام یه روز وقوف ما اینجا داشته باشیم، بعد اون کارو کنیم، قربونی اونجا بکنیم. میشه؟ نمیشه که. تازه این حاکمیتی است که یه گروهی از مسلمانان بر حجاز دارن، درسته؟ اون موقعی که دیگه همه در واقع جامعه اسلامی تحت حاکمیت بود دیگه، درسته؟ نماز و نماز جمعه و حج و روزه و موقع افطار و زکات و حد و همه این اون چیز بود که اونا میگفتن. زمان امام باقر علیه السلام و زمان امام صادق علیه السلام چه اتفاقی میفته؟ جامعه به جایی میرسه، چون اواخر بنی امیه است، یه مقدار اونا دارن تو سر و کله هم میزنن، با هم دشمنی دارن میکنن، بنی العباس هم هنوز نیومدن مستقرشن، درسته؟ این فضایی که باز میشه برای تنفس، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام تو این فرصت اون چه که از پیامبر است رو بیان میکنن. من یه سوال ساده بکنم، مگه معنی داره بعد این همه سال که گذشته، مثلا شما فرض کنید سال 100 هجری معنی داره مردم بیان احکام شرعی بپرسن؟ برای چی باید احکام شرعی بپرسن؟ مسلمون سال 100 هجری حکومت اسلامی، همه چی مسلمان باید احکام اسلام اجرا کنن، میان از امام حکم شرعی میپرسن، بعد انقدر حضرت احکام شرعی جواب میدن یا ابتداعا میگن که میشه کتابایی که الان موجوده دیگه، مثلا وسائل شیء استفسار من لا یحصل، روایتی که از مشترکم داره، روایت دیگری که در احکام هست، همه اینا مال اون زمانه دیگه. یعنی شما میدانید ما در واقع فراوانی روایاتی که از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده، فراوانیش به مراتب بیشتر از روایاتی است که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده. درسته؟ یعنی این شرایطی بوده که امکان چنین چیزی بوده، چه بسیار افرادی می آمدن و از حضرت حدیث می شنیدن. حالا به چه نیتی من کاری ندارم. درست شد؟ این همه این آثار به یه معنا ایجاد شد، این سخنان، این فرمایشات صادر شد و اصحاب نوشتن، ثبت کردن و ماندگار شد. در واقع اگه بخوام به زبان مقدار عامیانه بگیم، میگیم تا اون زمان از ائمه حرف کم نقل میشد، ولی زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام حرف زیاد شد از اونها. از اونها ما زیاد شنیدیم. شما وقتی که از امام صادق علیه السلام میشنوید، از پدرانشون نقل میکنن، لذا از امیرالمومنین میشنوید، از امام سجاد میشنوید، از امام باقر میشنوید، از رسول خدا میشنوید، از همه میشنوید. درسته؟ وقتی این شد پشتوانه در واقع اون فرهنگ شیعی، باورای شیعی، فقه شیعی، همه اینها. اینی که لقب باقر رو به امام باقر علیه السلام دادن، اونجا بود که علم شکافته شد، اصلا قبلش امکانش نبود. البته ما از امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی کلمات و سخنان داریم، بیشترم مال اون دوران 5 سال، نزدیک 5 سال حکومت حضرته، که بخشی از رو نهج البلاغه آمده. کسی اگر خواست بفهمه به لحاظ سیاسی اوضاع چجوریه، حق و باطل رو تشخیص بده، بفهمه اون ظرائف و ریزکاریایی که اتفاق افتاده چی بوده، حتما اونا رو بخونه، تازه دوزاریش میفته چه گذشته. با همه این محدودیت‌هایی که بوده، کتمانی که بوده، تهدیدایی که بوده، با همه اینا، به هر تقدیر بنده عرض میکنم زمان امام صادق علیه السلام فرمایشات زیاد بود، زمان امام باقر علیه السلام زیاد، نه که مثلا امام حسین علیه السلام فرمایشاتی نداشتن، امیرالمومنین نداشتن، یا بعد امام جواد علیه السلام نداشتن، ولی خدا وکیلی شما ببینید، میگن اگر روایتی شنیدید و نمیدانستید مال کدومی که از ائمه علیهم السلام، بگید قال صادق علیه السلام یا قال باقر علیه السلام، اشکالی نداره. یعنی انقدر فرمایش دارن که اینم جزء اون هست حتما. درسته؟ خب از اینجا میخوام یه نتیجه بگیرم. ببینید، اگر من مولا داشته باشم، اگر من امام داشته باشم، یکی از نشونهای این که مولای من امام صادق است علیه السلام، یا امیرالمؤمنین علیه السلام، یا ائمه و دو علیه السلام، یکی از نشانهای این که مولای من اونان، اینه که من حرفای اونا رو شنیده باشم. دیدین یه نفر میاد پوز میده، میگه آقای فلانیو میشناسی؟ میگه آره. میگه پدرش مرحوم فلانی بود، پدر بزرگش بود. میگه آره رو میشناسم. میگه دست فلک بهش نمیرسه، وقت به کسی نمیده همینجوری. میگه آقا ما یه ارتباط پیدا کردیم، خصوصی رفتیم پیشش. میگه خدا وکیلی به چی گفت؟ میگه 3 تا توصیه کرد. میگه میشه بگی؟ میگه بذار جمعیت برم بهت میگم. اون 3 تا توصیه رو شما میشنوید، مینویسید، هی تکرار میکنید. درسته؟ چند تا این توصیه امام صادق داشته، امام باقر علیه السلام داشتن، چند تاشو شما شنیدید؟ اگر میخوان محک بزنید هر کس بزرگترش کیه، ببینید وقتی داره زندگی میکنه تو ذهنش، وقتی داره جلو میره تو زندگی، تو مشکلاتش، مسائلش، حرف کی میاد تو ذهنش؟ خدا رحمت کنه پدر بزرگم گفت مثلا تو کاسبی اینجوری باش. ببین حرف پدر بزرگ تو ذهنش. اون که میگه با رفیقم گفت بزن بره، این حرفانی آدم باید ریسک کنه، حرفی که تو ذهنت رفیقت. درسته؟ فکر ما ملات میخواد، قضا میخواد. ببینید یه بنا یه چیزی تو دستشه داره گل درست میکنه، آجر میشینه، دستشو که بی خود تکون نمیده که،
فکر اینطوریه، شما هر چی دارین فکر میکنین صبح تا شب، یه ملاتی نزد ما هست، تو حافظه ما هست، اونا رو جابجا میکنیم، این درسته اون درسته، پس چرا این شد، اینو چرا اینجوری گفت. ملات فکر ما، ماده فکر ما، غذای فکر ما، اون چیزی که فکر ما تفکرشو با اون داره انجام میده، اون چیزایی است که شنیده ایم یا خاطراتی است که دیده ایم. دیشب خاطرات رو عرض کردیم. ببینید این جوانایی که مثلا به رشته علاقمندن، مثال میزنیم، نه اینکه خدا نکرده این آدم ما بدن، مثلا به فوتبال علاقمند، به والیبال علاقمند، شما نگاش کنید ببین تو فکرش بازیکن ها، بازی ها، رتبه بندی بازیکن، همه اینا تو ذهنش هست، ملات فکرش اینه. یعنی فنرش رو رها کنی میره تو اون فضا فکر میکنه، هر چی دیده، هر چی دنبال کرده، هر چی شنیده، و نیست اشتها داره، دوباره بیشتر میشنود و بیشتر هی تو این زمینه تقویت میشه و اشتیاق پیدا میکنه. درسته؟ همین آدم ورزشو عوض بکنه، تیمشو عوض بکنه، الان طرفدار تیم الف، فردا میشه طرفدار تیم ب، حالا این چقدر اون ور اطلاعات داره. حالا جالبه ها، ما معمولا تیم الفو که مطالعه میکنیم خیلی ازش اطلاعات داریم و از تیم مقابلش هم اطلاعات داریم، چون میخوام به اونم فوش بدیم، میخوام ببینیم اون بازیش که، یه دعا کنیم اونو ببازه حالا. این همه آدمای دنیا همینا. خب بزرگواران، هر کس یه لحظه یه تصویر از خودش بگیره، ببینه ولش کنن فکرش کجا میره، و تو خواطر ذهنش، توی این خطورات ذهنش، تو این فکرش چیا داره بالا پایین میشه. خب من وقتی که از امام صادق، از ائمه حرفی نشنیدم، چی بالا پایین بشه؟ یه سالی تو مدرسه بحث این شد که بچه ها چی کار کنیم، بچه های راهنمایی بودن متوسطه یک امروز، چی کار کنیم بچه ها نمازشون مثلا تقویت بشه، خوب بشه، علاقمند بشن به نماز، نماز بخونن، با حال بخونن. خودم نمیتونه به بچه بره بگی نماز با حال بخونی که چی میگی؟ من رفتم سر کلاس گفتم بچه ها یه برگه بهتون میدم، از اسامی خدا هر تعداد بلدین بنویسیم. نوشتن. آقا ما برقمونو بدیم ساب کنیم. آقا ما برقمونو بدیم ساب کنیم. مثلا دو دقیقه وقت دادیم. تقریبا نصف بیشتر کلاس گفتم آقا ورقه رو بدیم، گفتم سب کنیم میگیریم دیگه، دو دقیقه تموم شد، ورقه رو گرفتیم. نیم ساعت بعد یه برگه دادم، اونا نمیدونستن من چیکار دارم میکنم، گفتم اسم هر چند تا فوتبالیست بلدین بنویسید، پنج دقیقه. پنج دقیقه تموم شد. آقا میشه بیشتر وقت بدین؟ آقا میشه بیشتر وقت بدین؟ اینقدر بلد بودن اسم. گفتم ببین پنج دقیقه وقت دادم، 50 تا فوتبالیست نوشتی، 100 تا فوتبالیست نوشتی، خارجی داخلی، بهت گفتم از خدای خود اسم ببر، 3 تا 4 تا، کشتی 5 تا 6 تا. توی مهمانی بودیم، من گفتم آقا نوبتی از اینجا شروع میکنیم، هر کسی یه فضیلت از امیرالمومنین بگه. نفر پنجم تموم شد، چون اولی که این گفت همه بلد بودن، دومی، سومی، پنجمی تموم شد. وقت من بگم مولام امیرالمومنینه، مثلا عاقلانه سین، نه از او میدانم نه سخنانش رو شنیدم. ببینید فرمایش حضرت اینه، از ما بگویید، از ما بگویید دوتا معنی داره، یعنی بر ما چه گذشته است و ما چه گفته ایم. ما زندگی صامت ائمه رو که دنبال نمی کنیم. شما کربلا رو که میخوانید هم وقایع رو میخوانید و میبینید، هم گفتارها رو میشنوید. درسته یا نه؟ تمام کربلا گفتاره دیگه، زندگی همه اهل بیت همینه. خب حالا من جای نشستم برای شهادت امام صادق علیه السلام برنامه گرفتم. خب شما ببخشید پارسال هم که برنامه داشتین. آره داشتیم. از پارسال تا امسال چقدر از امام صادق بلدی؟ هیچی. به غیرتت نمیخوره، بر نمیخوره. امامته ها. یه ما چارت نمیخواد عربیشو بگی، نمیخواد حفظ باشی، مضمونشو بگو. چرا؟ چون من در طول زندگی دقت کنید، تصمیم که میخوام بگیرم فکر میکنم. امامم گفته ببین دروغ نگو ولو به نفعت، راست بگو ولو به ضررت. اگه اینو مولای تو گفته باشه و به کلام مولا در جان تو نشسته باشه، این زندگی تو هدایت میکنه. دقت فرمودین؟ دیشب توفیق داشتیم، تصمیم گرفتیم که 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه در طول شبانه روز برنامه مقرر بذاریم، یعنی واقعا پاوایسی ما سفت بگیم من تا از ائمه یک زندگانیشون چیزی نخونم ول نمیکنم. علم دیگه ماشاءالله اینترنت دیگه الا ماشاءالله شما پیدا میکنید دیگه. دشمنان حضرت ببینید منصور دوانیقی که بود واسهتون مینویسه، کاری نداره که چجوری مرد از ائمه و دشمنانشون. اینجوری که عمل کنیم، حالا انشالله سال بعد عمری باشه توفیقی باشه، فرض کنید همدیگر رو میبینیم، میبینیم نسبت به اهل بیت اصلا یه جور دیگه شده دیدمون، خاطراتی رو شنیدیم، احساس میکنیم رفیقیم، احساس میکنیم نزدیکیم. کار دوم، روزی بر ما نگذرد که یه کلامی از اهل بیت علیهم السلام رو نخوانده باشیم یا نشنیده باشیم. کار سختی هم نیست الان تو این روزگار، قدیم خب سخت بود، الان سخت نیست. یه چیزی هم من بگم، بعضی میگن ما چجور اطمینان کنیم مثلا این کتاب حدیثی همه حدیثاش درسته؟ من میگم آخه مشتی از صبح تا شب این همه حرف شنیدی، هیچ وقت گفتی این حرفایی که من شنیدم سند داره نداره، اصلا به کی وصله؟ صبح تا شب حرفای مردم میشنویم به هیچ جام وصل نیست، ککمون نمیگزه. یه دونه حدیث میخوام بخونیم، میگم کجا معلوم امام صادق گفته؟ خب گیرم نگفته، آخرش اینه دیگه بابا، یه جمله است، این که معصیت نیست خوندنش، که تو رو به حرام که دعوت نمیکنه حضرت، که این شیطانه، گوش منو بر هر چیزی باز میکنه، راحت میکنه. به محضی که میخوام روایت امام علیه السلام بشنم، میگه صبر کن ببینیم آقا درست یا نه، بعدم میگیم باشه خب برو بررسی کن، تکون نمیخوره که، هیچ حرکتی نمیکنه. یکی آمده بود قبل محرم گفت کلی شبهه ها دارم، یکی شلوغ کرد عزاداری نباید کرد، گفتم واقعا شبهه است؟ گفت آره. گفتم باشه من تو هفته وقت میذارم دوست جلسه با هم بشینیم گفتگو کنیم. گفت نه من که وقت ندارم وقت این کارا رو. گفتم برای چی میگی بخواد؟ اگه میخوای بدونی خب بیا بشین گوش کن دیگه، یا راست میگم یا دروغ، یا سند ارائه میکنم یا نمیکنم. بعضیا عشقشون اینه که زنگ خونه مردم بزنن فرار کنن، اس ام اس رو میزنه کی به کیه بره دیگه، کی دید چی شد. اینا قیامت چقدر باید جواب بدن، چقدر باید جواب. دوتا رفیق بودن با هم قرار گذاشتن بعد مردن، این هر کدوم زودتر مرد، بعد اینکه مرد فرصتی پیدا کرد بیاد بخوابیم بگیم بر چه خبر. البته چه خبری که یه نفر مرده میگه معلوم نیست خیلی معتبر باشه، چون امام باید بگه چه خبر، ولی به هر حال قرار گذاشته بودن. یکشون مرد و یه مدت زیادی گذشت و نیومد، و بعد یه مدتی که اومد گفت فلانی ما قرارمون اینجور نبود، چقدر طول دادی؟ گفت بابا از اون موقع تا ما رو واسه یه جمله نگه داشتن، یادت داشتیم میرفتیم بارون اومد، من گفتم عجب بارونه به موقعی، ما اونجا نگشتن به ما میگن که کدوم بارون ما بی موقع بود که تو گفتیم به موقع بود. میدونید چرا؟ ببینید من وقتی به شما میگم عجب بارونه به موقعی، ببین در جان شما می نشیند بارونای دیگه بی موقع است. وقتی شما به رفیقت میگه آقا ما نمیدونیم زندگیمون شده همش گرفتاری، نمیدونی هسته آدم داره میره اون جایی که سرگردانه که توبه کنه، پاش میلغزه، میگه خدایا چی شد پام لغزید؟ بی حساب که نیست، پام پیش خورده بی حساب نیست، چی بود علتش؟ علت داره؟ خدا گفت دوستت داشتم. اینجا کربلاست، اینجا امام حسین میخوره زمین، خواستم به تأسی و تو هم بخوری زمین، هیچی بی قاعده نیست. روایت بخونید، یه خراش با آدم بیفته، یه اتفاق بر آدم بیفته، هیچ کدوم بی قاعده نیست. من با رفیقم میشینم حرف میزنم دیگه، میگه آقا گرفتاری، مشکل داریم، قرض داریم، کارمون زندگی نمیچرخه، این چه وضعیه؟ آخه تو کدوم مملکت دارین حرف میزنی؟ تو کدوم کره زمین؟ تو کدوم دنیا؟ خدا هست یا نیست؟ امام زمان هست یا نیست؟ تو رعیتش هستی یا نیستی؟ امام زمان تو رو میبینه یا نمیبینه؟ روزی تو رو میده یا نمیده؟ غفلت کرده تو؟ کدوم از شما دوست داریم بریم ببینیم بچه تو مسجد نشسته دارن بر مردم صحبت میکنه؟ آقا ما که زندگی نداریم، اصلا تحصیلات من نمیفهم کجا تحصیل میکنم، لوازم تری واسم نمیخرن، زمستون از سرما یخ زدم واسه با پوشش نمیخرن، مردم آخ بمیرم برات، اون پدر تو که به فکرت نیست، بهت بر نمیخوره اون گوشه نشسته باشی این حرفا رو میزنی؟ امام زمان اون گوشه ننشسته تو رو میبینه؟ امام زمان رو خراب میکنی پیش مردم، خدا رو خراب میکنی پیش مردم، بعد میگن شبهه عدل دارن مردم. و خدا خیلی لطیف، بل الانسان علی نفسه بصیره،
آدم میدونه چه گندی بالا آورده این سرش اومده. و منم ستر العیوبم. آبروشو نمیبرم. ولو بره بیشی دیگران بگه که تقصیر خداست نه تقصیر من. بابا یکم فکر کن. آنچنان گرم است بازار مکافات عمل. دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. ما اصابکم من مصیبت فما ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خیلی هاشو خدا بخشیده پوشونده. من اینجا نشستم برای شما دارم عرایزی رو تقدیم میکنم. بابا من که خودم میدونم کیم و بیابروم. من که میدونم اون ستار رو او پرده رو بزنه کنار چیزی نمیمونه. چی دارم برای گفتم؟ همه به محبت او زندگیم آبرو داریم. بزرگواران دقت کنید، خدا ستار العیوبه، نه اینکه اگه بخواهید عیوب را میپوشاند. او خودش اینطوریه. لا اله الا الله. ولی هیچ کسی پیش دیگری آبرو نداشت. آیه قرآنه، ای خداوند مردم رو به اون چه که کردن میگرفت روی زمین جنبنده ای نمیموند. یعنی همه وضع خرابه دیگه. ولی از دهنم هرچی در میاد میگم. خب بزرگواری که اینا رو میگی، اینا میشه ملات فکر نوجوان کنار تو، اینا میشه ماده فکر رفیق تو، درسته؟ اما اگه مرتب این جمله رو گفتی، ببین مال حلال گم نمیشه، مال حلال دزدیده نمیشه، اینو فهمید، تو خونش رفت. فلانی حلال خورده، فلانی حلال در آورده، درسته؟ اینا وضع ما رو عوض میکنه. مشکل دوم اینه که من با ادبیات اهل بیت زندگی نمیکنم. یعنی تو زندگی من حرفای ائمه زیاد نیست. این اگه امام زمانم ببخشید یا صاحب زمان دعوت میکنم خونمون، ببخشید یا صاحب زمان، میام آقا تشبیه بیارین، تو رو خدا حرف نزنین ها، ساکت گوشه بشینین، من میخوام سر زنم داد بزنم، میخوام به رفیقم زنگ بزنم پرکره کنم، میخوام برم پای اینترنت، شما چیزی نگینا. من چند تا روایت بخونم انشالله خدمتتون. از امام صادق علیه السلام میخوام بخونم، بعد ببینیم که ما خودمون چجوری اوضاعمون نسبت به این چه که اهل بیت علیهم السلام میفرمند. یک کتابی از همه میشناسید، کتاب القطره، اون آقای مستنبت داستان اهل بیت علیهم السلام رو جمع کرده تو دو مجلد، فارسی هم ترجمه شده، این فارسیشه. اگر کسی تمکن مالی داره توصیه میکنم هر جور شده این کتاب بخره. این همون کتابایی است که شما از اول شروع کنید بخونید، یه سال دو سال طول میشه تا آخرش، این جلد اولشه مثلا، حتی زودتر میشه خوند، ولی حالا کم کم بخونید خوبه، دو سال طول میکشه، دوباره شروع میکنه از اول میخونید. کتاب بسیار بسیار قیمتی و نفیسی است، هر کس هم بیاد خونتون ورداره بخونه ثوابش میشه مال شما. یا صاحب الزمان، روزی خدمت امام صادق علیه السلام بودم، چون شب فرارسید از حضرتش اجازه مرخصی خواسته و به خانم که در مدینه بود بازگشتم. یه داستان دارم میگم، یه خاطر از امام دارم میگم، یه گفتار از امام میگم که بره تو سینمون بشینه تا سال بعد منو میزون کنه. و به خانم که در مدینه بود بازگشتم. مادرم نیز به همراه من بود. میان من و او گفتگویی شد. با مادرم حرفم شد. و من بر او درشتی کردم. بامدادان پس از نماز صبح خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم. وقتی وارد محضرش شدم، حضرتش ابتدا شروع به سخن کرد و فرمود مالک والوالده اغرست فی کلام هل باره. چه رفتاری بود و مادرت کردی؟ خیلی درشت سخن گفتی دیشب با مادرت. آیا نمیدانی که شکم او منزلگاه تو بود که درش سکونت داشتی در امر آرامش؟ آیا نمیدانی او دامنش گهواره تو بود تو حفاظت میکرد؟ آیا نمیدانی که او از جان خود شیر جانش به تو غذا میداد؟ گفت بله آقا. نفهمیدم. از اون مواظب باش، دیگه درشتی نکن. نگفتن چی شد درشتی نکن، چی شد درشتی بکن. نگفتن مادرت ایمانش یه دینش یه، گفتن خودتو جمع کن. اگر من اینو نشنیده باشم با مادرم این رفتار رو بکنم،
وقت چی میخوام بگم؟ میخوام بگم امام من امام صادقه؟ اگر شنیده باشم فراموش کرده باشم که بدتر. میگن مولای توی کلامی گفت، اینو ننوشتی جای نگه داری یادت نره. و اگر بدانم و عمل نکنم بهانه بیارم که دیگه وای به حالم. یه وقت گول نخورید، نگید که خب آدم ندانه که بهتر، اتفاقا اینجور نیست. ببینید توصیه بزرگان اینه، هر چه می توانید روایت بخوانید، نه پرفشار، نه حجیم، نه هول هولکی. این جمله رو گفتن، گفتن روایت بخونید، اون روزی که باید به کارت بیاد میاد سراغت. بعضی آخه اینجوری میخونن، میگن این به چه درد من میخوره بخونم. شما از صبح تا الان چیزی که شنیدین همه رو دیدین، به چه دردتون میخوره بعد شنیدین؟ این تاچ موبایل و این تلویزیون و این برنامه همه جا میریم، اول فکر می‌کنیم به چه دردم، هیچ چی نگاه میکنیم دیگه. گفت تا میتونی این کلام نور رو بر خودت وارد کن، اینا در گذار زندگی یه جایی میاد و اون پیام رو بهت میده. یه دفعه تو فکر میفتی، آه اون روز امام علیه السلام ثوابشو تحویل نگرفت، گفت تو اونو ضایع کردی پیش مردم، برو ازش عذرخواهی کن. میرم عذرخواهی میکنم. حضرت گفتن سل من قطعک، اون با تو بریده، تو برو منت بکش، مردشی بلند شو برو منت بکش. انشالله اینجوری من تربیت میشم. عرض من این شد که اگر امام باقر علم را شکافت و امام صادق اون علم رو برای شیعیان گذاشت، ما جز کسانی نباشیم که دفنش میکنیم، از بینش میبریم و به نسل بعد منتقل نمی کنیم. باید فرزندان من صبح تا شب کلام امامو شنیده باشن. اینی که چجوری دیگه با اون هنر آدمه ها که جاش بگه، قشنگ بگه، زیبا، اونا بحث بعدیه. انباشتگی ایجاد نکنه، ما نمیخوایم این کارو بکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. من چند تا روایت بخونم خدمتتون، چند تا فرمایشات حضرت رو بخونم، انشالله بهره ببریم. میگه این همه که میگم سنداش هست این زیر، یه جو، یه کتاب، دو کتاب، سه کتاب سنده. میگه دیدم امام صادق تو سجده افتادن طول کشیده، دیدم دارن اینجوری دعا میکنن، اللهم اغفر لی ولی اصحاب ابی، خدایا مرا و اصحاب پدرم را بیامرز. خب حالا تا اینجاش که میگیم حضرت دارن استغفار میکنن، فانی اعلم و ان فیهم، خدای من قطعا میدانم در میان ایشان کسانی هن که ماها رو کوچک و خار میشمارن. یعنی این ورور که میشینن حرف میزنن ما رو سواک میکنن. من میذارم یه مطلبی رو بگم تا این روایت انشالله فهمیده بشه. ببینید یکی از چیزایی که گاهی موقع شیطان برای ما وسوسه میکنه و شبهه میکنه این مطلبه که آقا من میرم از امام رضا علیه السلام میخوام حاجت نمیدن، از امام زمان میخوام حاجت نمیدم، رفتم تحت قبه خواستم حاجت نمیدم. بذارین یه سندی رو الان با هم امضا کنیم، رو راست حرف بزنیم، آیان بفرمایید امام خدمتکار شماست، امام روی زمین آمده که شما دستور بدید حضرت عمل کنه. دستور که فرق نمیکنه، من ملتمسانه میگم، میگم آقا به من خونه بدید، امر نمی کنم. ولی اگه خونه ندید اون وقت بعد میگم شما امام نیستید، میگم شما حاجت نمیدید. بزرگواران، اونی که از ما خواستن در ارتباط با امام علیه السلام تو این بحثی که ما داریم گفتگو میکنیم اینه، این روایت تو شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده، همم میدانیم. ببین نسبت من با امامم اینه، امام پدر منه. پدر یعنی چی؟ بلکه از پدر مهربانتر به من که اینجا تو روایت هم داریم. پدر یعنی چی؟ پدر یعنی اونی که شما صبح تا شب بگین بره براتون آماده کنه یه چیزایی که خون که غلطه، که هر کی از این انتظار رو پدرش داشته کار اشتباهی داره میکنه و همه او رو توبیخش میکنه. میگم ببخش من نوکر توه. شما با پدرت حرف میزنی، درد دل میکنی، میگی، میخندی، سایش بالا سرت، حاجت تو میگی، نمیشه، دوبار نمیشه، گله نمیکنی، بدبین نیستی. پدرت پدر توست، درسته؟ اگه داشته باشه نهایتاً میفهمی که اگه این کار انجام نمیده یه محظوری هست، یه قاعده‌ای هست، درسته؟ اونی که قیمت داره این که پدرت تو پدرت بدانی.
ببینید اونایی که از پدرشون شاکیان چون پدرشون رو پدر نمیدونن، توی سنی رسیدن پدرشو خدمتکار میبینه، سرویس دهنده میبینه، تو این سن رسیده روش زیاد شده، فکر میکنه پدر وظیفش اینه، وظیفه پدر این نیست که. البته پدران مجلس که همه دارن صبح تا شب این کارو میکنن، اما معلوم باشه چه خبره. من عرضم اینه، مگه ما شیعه نیستیم؟ ان شاءالله ما با امام زمان چه جوری زندگی میکنیم؟ پدرمون هست یا نیست؟ با پدرت شما چه جوری زندگی میکنی؟ تو زندگیت هست، باش حرف میزنی، کم میاری میری بهش میگی، اصلا توقعی هم نداری، دلت تنگ میشه، درسته؟ گیر میکنی، زنگ میزنی بابا دعام کن، درسته یا نه؟ چه که برگشتی داری میگی بابا چیکار کنم، گرفتار شدم، درسته؟ ببینیم مهم اینه که پدر تکیگاه توه، پدر آرامش توه. ما روایت داریم امام مثل پدر است و مثل مادر به بچه کوچک، مثل برادر است، مثل رفیق است. بابا خدا چجوری بگه؟ امام زمان از هم چجوری به من بفهمونه؟ بابا بخوا بیا با من ارتباط برقرار کن، رفیق میخوای؟ بهتر رفیق خود من. 10 سال سراغم نیومدی، حالا دلت یه ریز لرزی تو روزه، اومدم سراغت میگم بیا پیشم با هم بریم، هرچی هم بوده گذشت. رفیق میخوای من، پدر میخوای مهربان من، مادر دلسوز میخوای من، دنبال چی میگردی؟ ولی میخوای؟ نصیر میخوای؟ چی میخوای؟ من چی ندارم سراغ این اون میری؟ کی همه حاجتهای تو رو برآورده کردی که جایگزین امام زمان کردی؟ همه که خالی میبندن وعده میدن. ببین اگه کسی وعده بده داره خالی میبنده، چون معلوم نیست فردا زنده باشه. امام تو دست بر نمیداره، صبح تا شب برای دعا میکنه و تو رو مراقبت میکنه. این رابطه یک شیعه از پدرش. حالا من عرضم به شما اینه، ما با پدرمون اینجوری زندگی میکنیم که شما بگی آره آره پدرم گفت فلان، بابام گفته اینجوری باش، بابام گفته این محله نرو، بابام گفته این تصویر رو نگاه نکن، شده به خاطر بابات این کارو کنی؟ دیدین بعضی بچه ها چجوری هم؟ زمان شاه بود، من یادم ما محله که تو تهران زندگی میکردیم بیرون محدوده شهر بود، بیابون بود. بعد یادمه یکی از همسایه های ما، همه خب سطح مادی بسیار پایین، یکشون دیگه مثلا ترکونده بود، رفته بود یه شیشه پپسی خریده بود، موقع پپسی مال یهودی ها بود، گفت دادن حرومه. بعد خب ما اصلا خود آب زلال خوردنش اونجا حکایت داشت، چون آب زلالی نبود، بعد میخریدیم و فلان. بعد آورده بود یه لیوان ریخته بود گفت بخور، گفتم نمیتونم بخورم، گرم بود، فوتبال بازی کردم، گفتم مامانم گفته حروم نباید بخوری. بچه بودیم، چند بار شده سر این معصیت من بگم بابام گفته این کار نکن، آقام امام زمان گفته دوست ندارم تو رو اینجا ببینم، دوست ندارم این جمله رو بگی. چند بار اینو مشتی همجور ساده گفتیم. ببین اینجوری زندگی کنی و وقتی که همیشه تو خونت بابات هست، رود میشه باباتو دعوت کنی تو خونت، رود میشه پیش پدرت زندگی کنی، درسته؟ اگرم اشتباه کردی قصه نخور، اونی که منتظر تو برگردی باباته، فکر نکن ردت میکنه، این پدره. باز یه روایت بخونم خدمتتون. من چند تا روایت انتخاب کرده بودم، حالا قسمت اون هرچی این چند تا رو میخونیم دیگه. عرض ارادت پیشگاه امام زمان صلواتی مرحمت بفرمایید. یا صاحب الزمان. اینو نجاشی داره تو رجالش میگه، نجاشی آدم خیلی معتبر، رجالش هم خیلی معتبر، روایتی که اون میاره ازش نقل میکنن. حالا اینا رو بعدن بخونید شما انشالله راجع به کتاب ها. اینا میگه حسن ابن علی ابن زیاد و شاه از جدش الیاس نقل کرده و میگوید هنگامی که وفات جدم الیاس فرا رسید به ما گفت، جدش داره دنیا میره، آخه حرفا رو داره میزنه میره دیگه، به ما گفت در این ساعت که دیگه این ساعت ساعت دروغ گفتن نیست، بر من گواه باشید که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود، که می فرمود والله لا يموت عبد يحب الله ورسوله، به خدا قسم بنده ای که خدا و رسولش را دوست داشته باشد و يتولى الائمه و ولایت ائمه علیهم السلام پذیرفته باشه، به خدا قسم محال فتمسه النار، محال بمیره آتش بچشد. آخرین لحظه عمرش داره میگه امام صادق اینو. ببینید نه که یک بار گفتن، حضرت اینو مکرر میگفتن. قصه نخواه. ببینم بابای تو وقتی داره زندگی تو تدبیر میکنه، ایدیا و پولایی که داری جمع میکنه بر روز مبادات، پولایی که میتونه برات خرج کنه نگه میداره بر روز مبادا، زندگی داری، ازدواج داری و و خونه میخوای، درسته یا نه؟ ببینم امام زمان پدر من و شماست، درسته یا نه؟ کی گرفتاری؟ کی صداش میزنی؟ موقع که میمیری تو قبر میندازنت، همه تشریفات هم به جا میارن و ولت میکنن میری، اولین سرمای شب قبر، اول قبر موقع میاد پیشت میگه نترس. شنیدین دیگه؟ گفت به تعدادی که رفتم حرم امام رضا، امام رضا اومد بهم سر زد. درسته؟ اون موقع که همه محشور میشن، عریان، تشنه، بیکس، اونجا میان سراغت. اون موقع که دارن همه راهی جهنم میکنن، اون موقع نیاز داری بابات سراغت. من از شما سوال میکنم پدران مجلس، پدران مجلس، اگه روز قیامت به شما اجازه بدن بچه‌تون از آتش نجات بدین، میدین یا نمیدین؟ همه نجات میدین، درسته؟ امیرالمومنین یه ضربتش کل خلقتو خریده، روز قیامت ولت کنه؟ امام حسین تو رو ول کنه؟ بگه ما که رفتیم، ما که بهشتی شدیم، میشه؟ شما این کارو میکنی؟ روز قیامت بچه تو دارن میبرن آتش جهنم، تو رو ببرن بهشت، بگه بابا دیگه اینجوری قسمت شد، ما داریم میریم. میگه نه خدایا، میشه من هر جای بهشتم نصف عمل منو بگیری بدی به بچه‌م، اینم بیاد بهشت پیش من؟ نمیگی؟ روایت صریح داریم ائمه اونجا از اعمالشون گرو میذارن، خرج میکنن ما رو بخرن. الان هستی کسا خوندین دیگه، خوندین یا نخوندین؟ کی امیرالمومنین گفت فست و رب الکعبه؟ کی گفت؟ برای چی گفت؟ وقتی که حضرت فرمودن تو حدیث کسا، وقتی که گفتن مازو کر خبر و نهازا، بعد اینجور اینجور اینجور، حضرت ازن والله فزنا و سعدنا، کار اینا جور شد، مشکلاتشون حل شد، پس دیگه خیالم راحت. حضرت صدیق سلام الله دارن میرن، خدایا وعده دادی به منو، وعده دادی. سید و شهدا علیه السلام داره میره، اون ملعون میگه دیدم لب حضرت داره تکون میخوره، گفتم داره به من ناسزا میگه. میگه گوشمو بردم نزدیک تو گودی قتلگاه، دیدم داره حضرت میگه الهی شیعتی و محبی، خدای قراری با هم داشتیم، اینا جانمونن، من بابای اینا، ولشون نمیکنم اینا. یه روایت بخونم خدمتون عرضمو تمام کنم، ببخشید. این روایت مشهوره، خیلی شنیدین، خیلی از دوستان شاید این روایت رو مکرر خوندن. از اون روایتیه که خوب آدم خورد خورد روایت رو بخونه، خیلی نکات خیلی بلند و کاربردی تو زندگی داره. عنوان بصری میگه موقع که پیر شده بود، 93-94 سالش بود، میگه من با مالک ابن انس رفت آمد داشتم، یک دو سالی بود میرفتم ازش روایت میپرسیدم، حکم میپرسیدم، خلاصه به اصطلاح معلم جلسه ما او بود، میرفتیم هیئت او، میرفتیم جلسه او، میرفتیم از اون سوالامونو میکردیم و اینها. فلما قدم جعفرون صادق، وقتی امام صادق علیه السلام آمدن مدینه، من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام و رفتم خدمت حضرت که از حضرت دیگه استفاده بکنم، همونطور که قبلا از مالک بن انس استفاده میکنم، برم پیش حضرت. رفتم پیش امام صادق علیه السلام، حضرت گفتن که انی رجل مطلوب، ببین دور و بر من نیا، من مطلوبم، یعنی دنبال منن، طلب، من تحت نظرم، تحت مراقبتم، اصلا سراغ من نیا. و من از آلک با وجود این تازه من یه اورادی دارم، یه برنامه‌ای دارم، عباداتی دارم، باید به اونا برسم، وقت ندارم، برو بیش مالک. فلا تشغل میان وردی و خوز ان مالک. این روایتی که میخونم خدمتتون، تو تنهایی خودتون الان فکر کنید امشب بریم پیش امام زمان بگین آقا من میخوام بیام پیش شما، بعد حضرت به من بگن که ببین برو همونجا که بودی بهت خوش میگذشت دیگه، با رفیقات بود میرفتین میگفتین میخندید همشون جور دیگه، به من چیکار داری؟ منم برای خودم کاری دارم، بذار به کارام برسم. برو پیش مالک همونطور که قبلا میرفتی. میگه من خیلی دلم گرفت، از پیش حضرت آمدم، پیش خودم گفتم اگه من خاصیتی داشتم، فایده‌ای داشتم، به درد بخور بودم، حضرت ردم نمی‌کرد و اینجور منو طرد نمی‌کرد از اینکه خدمت حضرت برسم و از او علم بگیرم. می‌رفتم مسجد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، رفتم به حضرت سلام دادم. یکی از دوستان ما میگفت برای من نظیر یه چنین مشکلی پیش آمد، رفتم پیش رسول خدا گفتم یا رسول الله ائمه از شما حساب میبرن، حیا میکنن، تو رو خدا سفارش منو به امام زمان بکنید. میرفتم دامن رسول الله رو گرفتم، میگرفتم مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت سلام دادم و برگشتم دو رکعت نماز خواندم در مسجد النبی و گفتم ای خدا من آمدم پیش رسول خدا، پناه آوردم، اینجا دارم تو رو میخوانم، یا الله یا الله، ای خدا یک کاری کن دل جعفر ابن محمد به من نرم شه. و از اون علمش به من مرحمت کنه و منو هدایت بکن به صراط مستقیم. میگه برگشتم خونه، دلم گرفته بود، دیگه نرفتم پیش مالک، جا نرفتم، تو خونه بودم. تا اینکه یه بار یه موقعی که نشسته بودن دفعه دلم گر گرفت از محبت امام صادق علیه السلام، نتونستم تحمل کنم. از خونم بلند شدم رفتم طرف خونه امام صادق علیه السلام، دیگه بیتاب شده بودم، لباس پوشیدم و خودم مرتب کردم و رفتم. رسیدم به در خانه حضرت، اجازه گرفتم که وارد شم. خادم گفتن که چیکار داری؟ گفت آمدم که به امام سلام بدم. گفتن ایشون مشغول نمازن. پیش خودم گفتم این دفعه دیگه مثل دفعه قبل نیست، نشستم. گفتم باشه میشینم نمازشون تمام میشه. دیری نگذشت که آمد خادم و من گفتش که بیا تو. فقال ادخل. من داخل شدم. به امام عرض سلام کردم. حضرت فرمودن اجلس. بشین خدا تو را ببخشد. میگه من نشستم. حضرت یه مدتی سر به پایین نگاه کردن، سر مبارک و بلند کردن. گفتن تو ابو من، لقبت پدری کی؟ ابو من. من گفتم من ابو عبدالله هم، لقبم ابو عبدالله. حضرت دعا کردن، گفتن خدا تو را در کنیت ثابت قدم بگردان، یعنی بشی بنده خدا و تو رو توفیق بده. یا ابو عبدالله، لقب اوست، ما مسئله تو که حالا چیکار داری؟ میگم پیش خودم گفتم که لو لم یکن لی من زیارتی و تسلیم غیر هذا دعا لکان کثیرا. پیش خودم گفتم اگر همین سلام دادن من و جواب امام و دعای امام بر من بود همین بستم، از همه دنیا ارزشش بیشتره، دیگه چی میخواستم من؟ حضرت سرشونو بلند کردن، باز گفتن حالا بگو اگه چیزی میخوای بپرس. ببینید این یادتون باشه، امام علیه السلام کریمه، نمیذاره شما بیای بگی حاجت تو بده. گفتش اون تو تشرفش، گفت دیدم امام رضا علیه السلام یه صندلی ورودی صحنه، نه ورودی رواق و حرم، اونجا نشستن، هر کی میخواد بیاد تو میگن بگین گناهاشو ببخشن، حاجتاشم بدن، حالا بیا تو. خوب نیست این همه را بیای بعد به من بگی من حاجتم اینه، اما اول میدونم حاجتت چیه، تو تعدباً بیا بگو. ولی گوش این طائفه آواز گدا نشنیده است، منتظر نمیونه امام رضا که برزیدم از ذریعش یه چیزی بگم، اول بگی میشه نود. چی میخوای؟ میگفتم از خدا بخواید قلب شما رو به من نرم میکنه. بعد حضرت شروع میکنن به فرمایش کردن، میگن یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم. ببین علم به این نیست که جون بکنی، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. اون نوریه که خدا باید به دلت بندازه. فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمْكَ. که حالا روایت رو میخونین، ببین این درون در نزن میخواد، اونی که میخوای خدا بهت داده، درونت قرار داده، تو برو خودتو درست کن، رسم بندگی رو به جار بیار، راست بگو، دروغ نگو. اینجوری نیست که تو به امام زمان بگی منو هدایت کن، تازه هدایتت بکن، او هدایتت کرده، تو گوش ندادی. بسیار 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 بر ما اتفاق افتاده است تو زندگی، کارهایی کردیم بعد گفتیم ای داد بیداد، به خودم گفتم این کارو نکنم، فلان کس گفت این کارو نکنم، اونجا شنیده بودم این کارو نکنم، مثل انگار این حرفا نبوده قبلا. عرضم تمام. امام صادق علیه السلام دریای علم، امام باقر علیه السلام دریای علم رو شکافتن. کجا زندگی میکنید؟ تو ذهن ما چه خبره؟ تو فکر ما چه خبره؟ چقدر از امامت میدانی؟ چقدر از امامت تو خاطرت داری؟ بزرگواران، نباید حفظ کرد، باید حفظ شد. آدم تکرار میکنه حفظ میشه. حفظ کردن باید بگیری هی زور بزنی حفظ کنی، به درد نمیخوره. تو زندگی باید به کار بره. حضرت فرمودن علم رو به استعمالش طلب کن، یعنی بخواه که عمل بکنی، او در تو قرار میگیرد، مستقر میشود. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بابی انت و امی یا مولا یا جعفر ابن محمد. گفت خانه رو آتش زدن، حضرت پای مبارکشون رو بر روی آتش گذاشتن، گفتن من پدر اون کسی هستم که ریشه های زمین از اوست. هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. خواستن این اعجاز رو نشون بدن. با اون حالت حضرت رو از خانه بیرون میکنن، درسته؟ ولی قرار نیست این همه جا این گونه اتفاق بیفته. یه جا هم هست که کسی به زمین افتاده است، بعد آتش صورت او رو، حرارت آتش، یه جام اینجاست در واقع. یه جایی هم از فرزندان او دارن توی بیابان میدوند، دامنها آتش گرفته. یه جایی هم هست اون ملعون میگه دیدم همه دارن فرار میکنن، اما یه نفری از این خانوماز فرار نمیکنه، کنار خیمه ایستاده. گفتم همه دارن فرار میکنن، خیمه ها آتش گرفته، شما چرا اینجا نشست، اینجا ایستاد؟ گفت یه مریضی من دارم اینجا. علی لعنت الله على القوم الظالمين.